خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه و همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نصرتی فر. سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم از لطفتون.
خواهش می‌کنم آقای نصرتی فر، در خدمت شما هستیم.
بعد ما صحبت می‌کردیم در خصوص درآمد یا سود متعلق به هر سهم. یکی از معیارهای انتخاب ما در سرمایه گذاری هامون و یکی از مبانی مهم، چون هدف ما از ورود به بازار کسب سود و منفعت هست و ما میبایستی در پروژه‌هایی سرمایه گذاری کنیم که به هر منجر به سود و سودآوری بشه.
بله.
اگه قرار هست سهام شرکت‌ها رو خریداری کنیم، قطعا باید بریم سراغ شرکت‌هایی که سودآور هستن و استمرار و ثبات سودآوری در اونها برای ما حتما محرز باشه. به علاوه این که میبایستی این کیفیت سود هم در واقع برای ما مهم باشه، چرا که اگر یک سودی رو ما به این معنی که اگر فرض کنید درآمد غیر عملیاتی شرکت داریم، ممکن برای یک بار فقط اتفاق بیفته و استمرار و ثبات در اون وجود نداره. بیشتر سودی که شرکت در نهایت تحصیل میکنه میبایستی از محل سودهای عملیاتی باشه، یعنی اونجا که مربوط هست به عملیات خود شرکت.
بله.
نکاتی رو عرض کردیم، گفتیم که به هر حال اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان رو ما تقریبا تک به تک تا اونجا که امکان داشت صحبت کردیم و اشاره کردیم که از مهمترین مواردش بحث فروش هست. بایستی همه اقلام صورت سود و زیان سالهای قبل رو با اونچه که پیش بینی شده یک به یک مقایسه کنیم. حتی عملکرد میان دوره‌ای هایی که اعلام میشه، مثل 6 ماه و 9 ماه که الان به هر حال داره منتشر میشه کم کم، اینها رو با هم مقایسه بکنیم و در این مقایسه ها گفتیم که اگر فروش رو پیش در واقع مقایسه میکنیم، ببینیم که فروش به پیش بینی شده با فروش واقعی سال قبل چه نسبتی داره. اگر افزایش و کاهش غیر عادی در اون دیدیم، به هر حال بریم دنبال علتاش و همینطور عملکرد واقعی رو هم با اونجه که پیش بینی شده ببینیم و بسنجیم که بحث پوشش سود و اینا رو مطرح میکنن. ما بقیه اون اقلام رو هم بایستی ببینیم، آیا اگر سود رو پوشش داده تونسته فروش رو هم پوشش بده، یا به هر حال از تک تک اقلام بایستی ما یک به یک با اونجه که واقعا اعلام شده عملکرد واقعی سال قبل بوده حداقل و اونجه که پیش بینی شده و اونجه که عملکرد واقعی دوره هست با اونجه که برای کل سال پیش بینی شده، باید یک به یک مقایسه کنیم و اگر مغایرتی دیدیم به هر حال اونها رو بیشتر بررسی کنیم.
بله.
گفتیم که عملکرد شرکت ها در واقع بسته به نوع فعالیتشون با هم متفاوت هست. خب شرکت تولیدی فروش داره، تولید داره، اما بایستی ببینیم که اگر شرکت فرض کنیم سرمایه گذاری هست، همین مفهوم در واقع کاربرد داره یا خیر. شرکت های سرمایه گذاری معمولا ما از سود به درآمد میرسیم، به این معنی که ما برای تولید و فروش میبایستی مراحلی رو طی کنیم تا به سود برسیم. اما شرکت های سرمایه گذاری معمولا سودشون رو اعلام میکنن، اونچه که سود نقدی دریافت کردن رو اگر معاوض تفاوتی وجود داشته باشه، بقیه رو از طریق فروش سهام میتونن در واقع تامین بکنن.
بله.
نوع فعالیتی که شرکت ها دارن بسیار مهم هست. اگر شرکت هولدینگ باشه، گفتیم شرکت های هولدینگ این تفاوت رو دارن که برای اداره کردن امور شرکت خودشون هست که حالا به عنوان یک گروه وارد عمل میشن. در این صورت بایستی بیشتر بریم سراغ صورت های مالی تلفیقی و در اون صورت در واقع شرکت رو بتونیم بهتر ارزیابی کنیم. بحث EPS به اون اندازه مهم هست که گفتیم در واقع معیار و اصلی انتخاب ما هست، وقتی که در کنار قیمت قرار میگیره که در هفته گذشته صحبت کردیم راجع به نسبت پی بی. نسبت سودی که ما به دست بیاریم با اونچه که در واقع مبلغی رو که میپردازیم بابت این سود، به هر حال اون بازدهی هست که ما انتظار داریم که در مورد اون بارها صحبت شده. پس ما میبایستی در رابطه با تحقق این سود به اندازه کافی بررسی بکنیم، چون اون چیزی که ما داریم در واقع بابتش پول پرداخت میکنیم و سرمایه گذاری میکنیم، به علت و یا دلیل اصلیش این پیشبینی هست که برای ما اعلام شده. و یادمون باشه که پیشبینی سود همیشه فقط یک پیشبینیه و وقتی تحقق پیدا کنه ما میتونیم از منافعش استفاده کنیم. بله، خدمت شما.
بله، خیلی متشکرم. آقای نصرت فر، یه تلفن آماده پخش با هم گوش کنیم.
میخواستم در مورد صندوق های سرمایه گذاری یه مقدار بیشتر توضیح بدید اگر امکانش هست.
خب آقای نصرتی فر در مورد صندوق های سرمایه گذاری سوال کرده بودن، میتونید راهنمایی بفرمایید؟
ما برای افرادی که وقت کافی ندارن یا اطلاعات کافی ندارن برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، خوشبختانه امکاناتی فراهم شده که این افراد هم بتونن در بازار سرمایه گذاری کنن. مجوزهایی رو اخذ میکنن شرکت های کارگزاری عموماً از سازمان بورس تحت نظارت و به حال قواعدی که وجود داره. یک صندوقی رو تأسیس میکنن که افرادی که توانایی سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار رو ندارن در این صندوق مشارکت میکنن و بر اساس مدیریت حرفه‌ای که میبایست این صندوق ها داشته باشند و دسترسی هایی که به برحال سامانی معاملات دارن و حتی بعضا در عرضه های اولیه به عنوان سهمیه برای صندوق هم جداگونه سهمیه بندی میشه، معیارهایی که برحال برای انتخاب ما داریم، امکان این که ما در بازار سرمایه گذاری کنیم و منافع بازار رو در واقع بتونیم عاید خودمون بکنیم، این امکان فراهم شده.
بله.
با مدیریت حرفه‌ای که غالبا وجود داره و بر اساس عملکرد بازار، البته ما یادمون باشه صندوق‌ها هم در بازاری سرمایه گذاری میکنن که به هر حال در اون باز هم ریسک وجود داره، اما مدیریت ریسک رو بهتر از ما ممکنه بلد باشند و در تشکیل سبدی که میتونه برای ما بازدهی بیشتر داشته باشه و حداقل در حد کل بازار وجود داره اون رو به دست میارن و ما میتونیم در مورد اونها مشارکت بکنیم. منتها یادمون باشه این صندوق ها میبایستی مدت طولانی، چون سرمایه گذاری بلند مدت میبایستی باشه، صندوق ها معمولا جرایمی رو در نظر میگیرن برای کسانی که زودتر از موعد کسانی پولشون رو بخوان بردارن.
درسته.
حالا اگر بعد از 3 ماه که اصلا جریمه‌ای وجود نداره، فقط یه مبلغ 2000 تومان هزینه داره. به هر حال میتونن از منافع اونها استفاده بکنن. بسیار سرمایه گذاری آسونی هست، نقشه‌بندی بسیار بالایی داره، حتی از خود سهام هم بعضا نقشه‌بندی بالاتری داره، چرا که این صندوق ها ملزم هستن نقدینگی رو داشته باشن، تامین نقدینگی براشون الزامی هست، بنابراین نقشه‌بندی در این بازار بسیار بالاست و میتونن کسانی که این معیار سرمایه گذاریشون هست حتما از صندوق های سرمایه گذاری استفاده بکنن.
بله. آقای نصرتی فر 0936-38-31 گفتن که سلام آقای نصرتی فر، کدام گروه از شرکت ها از معافیت های مالیاتی برخوردار هستند؟
ما تمام شرکت هایی که وارد بورس میشن از یک معافیت 10% برخوردار هستند. منتها خب قانونگذار شرطش خیلی ساده است که تمام معاملات از طریق بورس باشه معافیت شامل حالشون میشه، در واقع 100% همه شرکت هایی که وارد بورس میشن میتونن از این معافیت ها استفاده بکنن.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب آقای نصرتی فر. دوستان عزیز پیامک زدن و خواهش کردن ادعی از دوستان که اگر ممکنه در آخر برنامه جواب سوال مسابقه هر هفته رو پاسخ بدی. چشم آقای نصرتی فر، من یک بار سوال رو میخونم، شما لطف میکنین پاسخ صحیح رو بگید. منم پاسخ صحیح رو البته میدونم خودم. مفهوم ساده ریسک در بازار سرمایه چیست؟ کسب سود بیشتر، تحقق زیان بیشتر، تفاوت کسب سود بیشتر با تحقق زیان بیشتر، 4 تفاوت آنچه که پیش بینی می شود با آنچه که محقق می گردد.
خب طبیعیه که همین، تو ما بارها به مفهوم ریسک رو عنوان کردیم و گفتیم که ریسک به من دو معنی مصطلحش رو بگم، که یکی تفاوت آنچه که پیش بینی می کنی با آنچه که اتفاق می افته رو ریسک می گیم و احتمال عدم موفقیت رو هم ما ریسک می گیم. آنچه که پیش بینی می کنیم اگر اتفاق بیفته خب می گیم ریسک وجود نداره، مثلا سپردهای بانکی ریسک ندارن، چرا؟ چون اونچه که ما پیش بینی می کنیم اتفاق می افته.
بله.
و ریسک جایی وجود داره که پیش بینی با اونچه که واقعیت هست یا اتفاق می افته فاصله داشته باشه، و نکته اصلی که خیلی مهم اینه که ما این فاصله ها رو باید قبلا محاسبه کنیم و بدونیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. پس پاسخ 4، یعنی گزینه 4 پاسخ سوال مسابقه این هفته است. امیدواریم که شما جزء برندگان مسابقه این هفته ما باشید. خیلی ممنون آقای نصرتی فر، موفق باشید. خداحافظ.